رو ما همراه باشید.
حبيبي حسين نور العيون.
باز این چه نواز و از کجا می آید که این نغمه به گوش آشنا می آید؟
نی نوا
نوای نی نوا دارد، آرزوی کربلا دارد، هر نفس با شور عاشورا نغمه یا لیتنا دارد، نغمه یا لیتنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای، و از کین چه ها در این ستم آباد کرده ای. بر تعنتین بس است که با اطرت رسول، بیداد کرده خصم و تو امداد کرده ای. ای زاده زیاد نکرده است هیچ گه، نمرود این عمل که تو شداد کرده ای. کام یزید داده ای از کشتن حسین، بنگر کرا به قتل که دلشاد کرده ای. بهر خسی که بار درخت شقاوت است، در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده ای. با دشمنان دین نتوان کرد آنچه تو با مصطفی و حیدر و اولاد کرده ای. حلقی که سود لعل لب خود نبی بران، آزردش به خنجر بیداد کرده ای. ترسم تو را دمی که به محشر برآورند، از آتش تو دود به محشر درآورند.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. با ویژه برنامه نینوا در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
شیعتی مهما شربتم عذب ماء فاذکرونی، او سمعتم بغریب او شهید فاذدبونی، او شهید فاندبوني. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بغريب او شهيد فاندبوني، او شهيد فاندبوني.
ویژه برنامه نینوا رو میشنوید از رادیو معرف. آخرین برنامه‌ای هست که در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. در 13 برنامه گذشته پیرامون مباحث مختلف شعر هیئت، از جمله بحث شعر نوحه و شعر مدح و مرثیه، خدمت شما مطالب فراوانی با حضور کارشناسان محترم، مادهان عزیز و شاعران گرانقدر ارائه کردیم. انشاءالله این مطالب مفید واقع شده باشه و بتونیم استفاده کنیم از محضر عزیزانی که سالهاست در عرصه مدح و مرثیه شعر و مدح اهل بیت رو بر عهده داشتن. در خدمت شما هستیم با این برنامه و خدمت شما عرض میکنم که شماره تماس 025-329-10-551 و 2 و همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت نظرات شما عزیزان خواهد بود. با ما همراه باشید و همراهی کنید. در استودیو جناب استاد سید مهدی حسینی و جناب حاجی سلحشور، حاج مهدی سلحشور حضور دارند که خدمتشون سلام عرض میکنم، خیر مقدم عرض میکنم و در خدمتتون خواهیم بود. جناب حسینی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. سلام عرض میکنم محضر همه مخاطبان گرامی این برنامه و آرزو دارم که بتوانیم در این برنامه خدمتگزار باشیم به شنوندگان عزیز و انشاءالله به کمک جناب آقای سلحشور مبحث خوب رو بتونم ارائه بدم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون حاجی سلحشور. خیلی لطف کردید، دعوت ما رو پذیرفتید علی رغم مشغله های فراوان و محافل متعددی که دارید در این برنامه حضور پیدا کردید. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علیک یا ابا عبدالله. سلام عرض میکنم به حضر امام زمان ارواحنا فدا و همه ارادتمندان و عزاداران حضرت سید شهدا علیه السلام.
خیلی ممنون. ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت حضرت بقیت الله و ازشون میخوام که دعا کنن انشاءالله دلهامون روز به روز آماده تر بشه و مهیاتر باشیم، انشاءالله از منتظران واقعشون باشیم و منتظری عاشورایی. خب جناب حسینی، جناب سرشور، مباحثی که مطرح شد از لسان شما دو بزرگوار مباحث خیلی خوبی بود که برگرفته از علم و تجربه بود در عرصه شعر هیئت. مباحثی مطرح شد پیرامون زبان، پیرامون بحث اصل متن در شعر هیئت و همچنین مبحثی پیرامون معیارهای انتخاب شعر هیئت در محافل اهل بیت. اما در این برنامه یه بحث دیگه هم که فکر می‌کنم توی برنامه اول شما اشاره کردید جناب حسینی، بحث موسیقی بود، اینکه موسیقی مناسب باید همراه باشه با شعر در بحث متن و مرثیه. کمی در این برنامه پیرامون این مبحث صحبت کنیم.
بله، موسیقی در شعر جلوه‌های متفاوتی داره.
بله،
و وقتی پای شعر هیئت در میون میاد این جلوه‌ها بیشتر میشه.
درست.
خب در شعر به معنای عام ما عناصر موسیقایی زیادی داریم. یک جلوهش یک عنصر، عنصر وزن هست که خودش یک علم متفاوت و فن متفاوت به نام عروض.
بله.
مبحث دوم قافی و ردیف هست و مبحث سوم تکرار موسیقایی و تکرار عناصر موسیقایی در لابلای ابیات هست که به عنوان موسیقی میانی ازش یاد میشه.
درست.
و بعضی از شگردهای بیانی که باعث ایجاد یک موسیقی معنوی میشه به عنوان عنصر چهارم موسیقی ازش یاد میکنن. اما اگر بخوایم بحث جزئی درباره موسیقی شعر هیئت مطرح کنیم، یک شاعر هیئت و یک مداح که میخواد شعر انتخاب کنه،
بله،
باید به مباحث متفاوتی توجه داشته باشه. در مورد وزن، گاهی اوقات شاعر یک شعری میسازه که فضای مضمون و محتوای شعر سنخیتی با وزن شعر نداره.
درسته.
یکی از عناصری که باید در موسیقی شعر در نظر داشت تناسب و اشتراک بین نوع وزن،
بله،
و محتوایی که در اون قالب ریخته شده.
یعنی اگر مضمون غمگنانه هست،
بله،
در یه وزن شاد،
بله، دقیقاً. یا مثلا اگر فضای حماسی است،
بله،
باید در وزنی انتخاب بشه و شعر سروده بشه که این تناسب حفظ بشه. نکته دوم بحث ردیف قافیه است.
بله.
که شعرا معمولاً چون با مدها در ارتباطند و نیاز مدح رو میدونن، من اجازه میخوام از جناب سرشور که تو این موضوع که باب کار ایشون هست،
بله،
چون با من خودم رو یک مستمع هیئت میدونم، شنیدم و دیدم این روش رو از آقایون مدح‌ها که معمولا شعری که ردیف قافیه بلندی داشته باشه، یعنی غنای موسیقایی ما،
بله،
داشته باشیم، کار مدح رو در اجرا روون میکنه، راحت میکنه. بنابراین میتونیم به عنوان یک عنصر در بحث موسیقی شعر هیئت بهش بپردازیم که یکی از عیارهای شعر که کار مداح را از نظر موسیقی غنا میبخشه توجه به عنصر ردیف و قافیه است،
که اصطلاحش میگن موسیقی کناری دیگه.
بله. مثلا این بیت، دو سه بیت رو براتون میخونم، خیلی ساده است، من به محتواش کار ندارم، من به در حقیقت ردیفش کار دارم، ردیف و قافیه‌اش. ای که نور مهر و ماهی، دوستت دارم حسین، مظهر لطف الهی، دوستت دارم حسین. خب خواننده با یک دقت فنی میتونه این ردیف و قافیه رو با زبان حسی و با اشک شوق از دهان مستمع بگیره،
حتی همراه کنه مستمع رو.
بله، از دهان مستمع بگیره، یعنی مکسی بکنه که مستمع رو بگیره. در حقیقت اگر بخوایم یه تقسیم بندی از نظر فن اجرای شعر بین مدها داشته باشیم، به نظر میرسه که باید بگیم مدهایی که خودشون خونندن صرفن، یعنی مجلسشون مدها محوره یا مجلسی که مخاطب محوره. طبیعتا اگر مدها بخواد مستمع رو دخیل کنه و همراه کنه، درست مثل گوشواره های نوحه که مستمع جواب میده، مثل سربند نوحه که مستمع جواب میده، مخاطب جواب میده، اینجا هم حکم یک مدها رو پیدا میکنه و همراه مدها میخونه. بنابراین نمیتونیم نادیده بگیریم توجه به غنای ردیف و قافیه رو در موسیقی شعر. نکته سوم در مبحث شعر، بعضی از آرایه هاست که بله. در شعر خیلی کمک میکنه به مدها. حالا ممکنه تکرار یک حرف باشه که یک موسیقی خاص رو ایجاد کنه. مثلا این بیت: بوسیده از تو نفس نفیس رسول دست. حالا همین مصرا دوتا آرایه داره که نفس و نفیس جناس، بازی موسیقایی و واج سین
بله.
بازی موسیقایی ایجاد میکنه و برای اجرای مدح تنوع ایجاد میکنه. اینها به کمک مدح میاد. بوسیده از تو نفس نفیس رسول دست، بکشوده بر تو حجت پروردگار چشم. گفتی به دل در آتش حسرت بسوز دل، گفتی به چشم اشک خجالت ببار
چشم.
ببینید تو همین بیت که الان خوندم، بجز آرایه واجارایی و نغمه حروف، ما با آرایه مواجهیم به نام موازنه و آرایه تکرار بعض از واژه ها و باز فرم گفتم گفت
بله.
اینا همه یک جلوه موسیقایی هن که در شعر به کمک مدح میان برای تنوع اجراش.
درسته.
یا مثلا این بیت از آی انسانی: یا خیز و پیش من به نمازی دگر بایست، یا لب گشای بهر از آن در مقابلم، که باز یک تناظر آوایی ایجاد شده. اینها تناظرهایی که براتون مثال زدم، تناظرهای آوایی و موسیقایی که حالا میتونه موازنه باشه، میتونه ترسی باشه
بله.
میتونه فقط یه فرم زبانی باشه، اینها به نظر من در شعر هیئت بسیار بسیار کمک میکنه. و جالب اینه نه فقط در شعر، حتی در نوحه ها، انواع قالب‌های نوحه
بله.
مثل واحدهای تند و کند، مثل خود نوحه، مثل زمینه، اینا جزء تکنیک‌های زبانیه. و امیدوارم دوستان شاعر به این موضوع توجه کنن و این جلوه ها رو جدی بگیرن، عنایت داشته باشن و بار علمی و فنی شعر خودشونو بالا ببرن. من اجازه میخوام یه مثال دیگه هم بزنم از همین مورد، بعد بخش بعدی موسیقی رو بگم اگر فرصت بود.
خواهش میکنم مثال رو در این بخش بشنویم.
بله، مثلا این بیت از آقای سعید میرزایی که: آن مشک تیر خورده به دندان چنان گرفت، انگار نیست زخمی و انگار هست دست. از رود و چشمه ناله روان شد که آب آب، از سنگ و صخره بانگ برآمد که دست
دست.
تمام بحثایی که من تو این دو سه جلسه درباره زبان سهل ممتنع، فرم‌های زبانی، نوع زبان، مرثیه کنایی، تمام اینها رو میشه تو همین دو بیت میشه پیدا کرد. و از همه مهمتر جلوه موسیقایی این شعر هست که با تکرار ساده دست
بله.
و در حقیقت یه تضمین مزدوج کلمات هست و دست که اینو جناس ساده ایجاد کردن.
درست.
و قرار نیست ما بگیم جناس اینجا داره، قرار بگیم که چه دلالت هنری ایجاد میکنه و شرایطی فراهم میکنه برای اجرای مدح و راحت‌تر بتونه اون فضای حسی رو در شعرش در اجراش ایجاد کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. تو این فضاها میخونید، یه بیتی به ذهنم رسید که بیت تصویری زیبایی که: جز آن زمان که مشک به دندان گرفته بود، در عمر خیش خنده دندان نما نکرد. خیلی ممنون. شنوندگان ارجمند، با ویژه برنامه نینوا همچنان همراه باشید.
من یه وقتی به این دوستان مدح چند سال قبل از این سفارش میکردم که تو دیوان صائب نگاه کنن، این شعرهای اخلاقی را، شعرهای معرفتی را، شعرهای عرفانی را توش پیدا کنن. کم نیست، مضامین بسیار پخته، اینها دلها رو روشن میکنه. وقتی که این شعر در هیچ پرده نیست، نباشد نوای تو، عالم پر است از تو و خالی است جای تو. هرچند کائنات گدای در تو اند، هیچ آفریده نیست که داند سرای تو. ببینید اینا رو وقتی توی مجلسی یه مدحی با صدای خوش با آهنگ زیبا بخونه، چه انقلابی در دل برای مستمع به وجود میاد. از اینها باید استفاده کرد.
بخش قبلی با بیان جناب حسینی از موسیقی شنیدیم در شعر و کارکردهایی داره و فضاهایی که باید رعایت بشه که به غنای هرچی بیشتر شعر کمک میکنه. حاجی سرشور، بحث تناسب در موسیقی هست، اینکه ما شعری رو که ارائه میکنیم متناسب با اون فضای مضمونیش باشه. در خدمت شما هستیم، نظرت شما رو میشنویم.
اون بحثی که آقای حسینی فرمودند رو من در تکمیلش این جمله رو عرض کنم. اون اوزانی که خدمتتون عرض کنم، من پیشنهادی داشتم حالا برای شعرهایی که میشناسن اوزان رو و مقامهای موسیقی رو میدونن،
بله،
بد نیست در کنار همه حواشی که الان رو اشعار زده میشه این تو حاشیهش بیاد، یعنی این وضع رو کاملا ارجاع بده به اون فضای به اصطلاح خاصی که میطلبه،
بله،
و اون تناسبی که داره. خیلی وقتا خیلی نمیدونن این موضوع رو، نمیدونن حالا این وزن برای به اصطلاح چه جلسه مناسبه و چه قابلیت و ظرفیتی درش نهفته است،
بله،
از اون ظرفیت و قابلیت استفاده نمیکنن. ضمن این که حالا این وزن خوبی انتخاب شد و تو همون قالب هم ریخته شد، لحنی که باید انتخاب بشه برای خوندن بسیار مهمه. هست آقا توی جلسه فرمودن که مد داره خونده میشه، مداح داره مد میخونه، اما من مستمعی که گوش میکنم نمیدونم این مرثیه است یا مده.
بله بله.
یعنی اصلا اون لحنی که بعد مطابق باشه به اون مفاهیم اصلا انتخاب نشده.
درسته.
تأثیر رو هم میاره پایین. این یک نکته بود. نکته بعد این که نکته ای که به سلام آقای حسینی فرمودن لازمه تجربه بخوام عرض کنم، اون موسیقی رو فقط توی اوزان شعر نبینید.
بله.
یعنی مثل یک هارمونی میمونه این جلسه. شما یک سرود وقتی دلنشین میشه که تلفیق صدای زیر و بم با هم میشه، جمع خوانی هست، تک خوانی هست، بله، کور میکنه. اینا وقتی با هم دیگه ترکیب میشه یه هارمونی قشنگ و زیبا شکل میگیره. اون فضاهایی که ایجاد میکنه خواننده برای مستمع دقیقاً داره به کمک اون زیبایی جلسه میاد.
همینطور.
اون موسیقی میاد. اون فضایی که شما ایجاد میکنی مستمع همراهی کنه. حالا اون بعد فنیشو من کار ندارم که باید مستمع به اصطلاح کاملا خودشو در جلسه ببینه و دخیل ببینه،
بله،
نه لازم زیبایی شناسی دارم عرض میکنم. این وقتی با هم ترکیب میشه، اون فضا در اختیارش نهاده میشه، با هم ترکیب که میشه تازه یه زیبایی خاصی درسته. این وسط جلوگر میشه. زمزمه هم همینطور، یعنی زمزمه هم که مستمع بینش میکنه، فرصتی که خواننده میده به کمک این موسیقی میاد،
همینطور
با هم دیگه ترکیب که میشه فضای زیباتر ایجاد میکنه، تأثیرش هم به همون میزان در ذهن و روح مستمع بیشتر میشه.
بسیار خوب. حالا اگر قرار باشه گاهی وقتا دیده شده مثلا شعری رو، شعری که مثلا تو قالب غزل یا قصیده است، مداح برای سینه زنی انتخاب میکنه، توی اینجا خیلی پررنگ هست توی این موزه، اینکه شعر اگر بیان حماسی داره لحن مداح هم حماسی باشه، اگر بیان مرثی داره، گاهی وقتا این دقت ها کمتر دیده میشه.
دقیقاً همینطوره، بله.
حالا فکر میکنید راهکار چیه؟ الان مثلا فرض کنید من میخوام یه واحد تند بخونم با یه فضای حماسی، با یه سینه‌زنی ضرب خاصی، اون شعر مناسب واژگان خاصی داره که باید انتخاب بشه، بیان خاصی باید داشته باشه یا وزن خاصی باید داشته باشه.
حالا من میخوام عرض کنم که خیلی گسترده تر از این هم میشه حتی دید.
بله.
من احساسم بر اینه، حالا علاوه تجربه عرض میکنم، که یک شعر خوب رو حالا با همه ویژگی‌های خوبی که داره در اختیار اون وقتی قرار میدن، این موسیقی که شما انتخاب میکنه، لحن مناسبی که انتخاب میکنه برای این شعر و نوع ارائهش، در حقیقت داره روح میدمه به این کلمات بی جون. این کلمات اگر حقش ادا نشه و موسیقی به جا و لحن مناسب اون رو انتخاب نکنی، مثل کلمات مرده میمونن.
درست.
که کنار هم دیگه چی دید.
حالا این حق مطلب ادا کردن به این گاهی ما مکس کنیم، گاهی وقتا اینکه صدامونو آرومتر بخونیم، گاهی وقتا تکرار کنیم، یعنی این تکرار کمک میکنه به اینکه شعر بهتر جا بیفته، گاهی وقتا نه سریع بگذاریم از یه بیت، گاهی وقتا یه بیت روش تمرکز کنیم، اینا همه کمک میکنه موسیقی.
خیلی عناصر اینجا به کمک یک مداح میاد، اون از نگاه و اشارات و حرکات گرفته،
درسته،
تا اون سکوته، تا اون مکسی که در بین کلمات هست، یا لحنی که به هر کلمه شما اختصاص میدید.
درسته.
لحنی که به هر کلمه، یعنی هر کلمه یک جایگاهی داره، اون جایگاه باید رعایت شه. مثلا شما وقتی میخواید بحث از صلابت و بزرگی بگید یک لحن رو میطلبه، بحث از آرامش رو بخوای بگی یه چیز دیگه میطلبه، یک لحن دیگه رو میطلبه. خیلی وقتا دیده میشه که این یعنی هر کلمه، یه بخوام ساده عرض کنم، در ذهن این حقیر هر کلمه یک مقامی داره، یک جایگاهی داره که اون مقام و جایگاه رو باید شناخت و هنر ارائه اون جایگاه و مقام رو هم دونست.
بسیار خوب، خیلی ممنون. قطعا همینطور هست و کمک میکنه به حس و حال شعر.
ولی عرض میکردم که هر کلمه یک شأنی داره و یک جایگاهی داره که اون شأن و جایگاه رو اگر ما بشناسیم و بتونیم خوب ارائه کنیم، قطعا در تفهیم مطلب کمک میکنه به مستمع. و اگر نشناختیم، من تعبیر خودم اینه که روح ندمیدیم در کلمات، کلماتی کنار هم چیده شده.
الان مثلا اگه بخوام بحث کنیم،
بله، مثلا یک وقت شما میتونید بگید که این شعری که حضرت های موسوی گرموردی راجع به حضرت زینب سلام الله علیها دارن، یک وقت میتونید همجور ساده بگید که اگر کوهی بلند استاد کوهی سرافرازی شکوهی بیستوهی،
بله،
گر اقیانوس اقیانوس آرام نه آغاز تو پیدا و نه انجام.
بله.
یک وقت میبینیم که لحن مناسب هر کلمه رو میشناسی و میتونی خوب منتقل کنی. حالا من مدعیش عرض نمی کنم، همجور ساده.
بله.
اگر کوهی بلند استاد کوهی
حسن
سرافرازی شکوهی بیستوهی گر اقیانوس اقیانوس آرام نه آغاز تو پیدا و نه انجام. که نه شما تو بیت اول داری اون صلابت و بزرگی و
بله بله
القا میکنی، تو بیت دوم هم آرامش
رو سکن. خیلی عالی، خیلی مثال خوبی هم بود، دست شما درن کنه. اینو شاعران هم باید توی وقت دکلمه بهش دقت کنن که قطعا بهتر بتونن شعر خودشون ارائه کنن. دقت نظر شما رو هم می ستاییم. خیلی ممنون. با ویژه برنامه نینوا از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
حسین 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 حسین
آینه داران آفتاب
شهید کربلا حسین قرین پنه
گیسوان بلند سپید و سیمای روشن و پیرانه و دلربا با چشمانی نافذ و درخشان در سایبان ابروان سپید او را از همه ممتاز می کرد. دیر ره سپار کربلا شده است، اما تکیگاه مطمئن و لنگرگاه آن خاک توفان زده و تبدار خواهد بود. هر که به او می رسد در اقیانوس آرام نگاهش قصه های کوچک خیش را گم می کند. تبسم همیشه لبهای مترنمش دلگشا و اندوزاست. حبیب با محرمترین و صمیمیترین دوست به کربلا رسید. حبیب به محبوب رسیده بود. پیر پارسا با سیمای ارغوانی و شکفته در باغ نگاه حسین قامت افراشت. امام آغوش گشود. عطر محبوب در هفت بند جان حبیب دوید. پیرانه سر جوانی آغاز کرد. اشک ریز و عرق ریز پیشانی درخشان و فراخش را به شکرانه حضور در کربلا و هم نفسی با حسین بر خاک دشت به سجده گذاشت. دشت لبریز سوار و شیهه و شمشیر بود. دقیق تر نگریست. پیمان بستگان دیروز و عهد شکستگان امروز را می دید. همانها که در محفل سلیمان ابن سرد گرد می آمدند، آتشین سخن می گفتند و امروز آتش افروزان نبرد با کسی بودند که دیروز بی تاب و پر التهاب او را آغوش گشوده بودند.
Mm-hmm.
حادثه نزدیکتر می شد. شب هشتم محرم کنار خیمه امام به اذن ایستاد. مولا و آقای ما اجازه می دهی به دیدار قبیله بنی اسد بشتابم و به یاری دعوتشان کنم؟ خدایت پاداش خیر دهد اگر می توانی برو.
زهیرو بریرو مسلم با حبیب و انیس و قاسم با سوید و سعید و سالم مرد راه حسینی در پناه حسینی با سپاه حسینی.
در خدمت شما هستیم با آخرین برنامه از ویژه برنامه نینوا. مباحث متعددی ارائه شد در طول این 14 برنامه. برای خود من به عنوان یک مستمع کوچک مجالس اهل بیت خیلی آموزنده بود. انشالله که بتونیم روز به روز محافل رو از حیث‌های مختلف ارتقا بدیم. خب جناب حسینی خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از حضورتون، اما کلام پایانی برای این 4 برنامه.
اگر بخوایم همه نکات شعر هیئت رو خلاصه کنیم توی 3-4 بند، 4-5 بند، فکر میکنم این 5 نکته رو باید در نظر داشته باشیم. یکی این که گفتیم بیان شعر هیئت باید یه بیان موسیقایی خاصی باشه که تو این برنامه بهش پرداختیم. دوم بیان هنری و والا هست که بالاخره از زبان شعر خارج نیست.
درسته.
و گفتیم که باید بازسازی هنری باشه نه روایت خاص و ساده. یه نکته که فرصت نشد بهش بپردازیم بحث استدلالگرایی در شعر هیئت هست که مجموعی از فرهنگ اهل بیت، فرهنگ و معارف مذهبی ما، دینی ما، فرهنگ و معارف مردمی ما در شعر در قالب اندیشه و پیام ارائه میشه. نکته چهارم در شعر هیئت بیان ساده و صمیمی و سهل ممتنع هست که در یک برنامه بهش پرداختیم.
بله.
و نکته آخر که انتظار هست که بهش پرداخته بشه بیان نوآورانه و خلاق است که همون کشف‌های هنری و هنجارشکنی‌هایی که در حقیقت شعر رو پیش میبره و برای آیندگان راه باز میکنه.
یادی کنم از سید حسن حسینی صاحب کتاب ارزشمند گنجشک و جبرئیل که یه مجموعه شعر عاشورایی هست، در کتاب براده‌هاش جمله‌ای داره که یک شاعر خلاق از خدا الهام میگیرد اما یک شاعر مقلد از یک شاعر خلاق. چون همیشه این خلاقیت هامون رو خرج اهل بیت کنیم و بهترین جایی که بتونیم ارائه کنیم قطعا این آستانه هست. آقای سرش رو خیلی ممنون، تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه، خیلی ارزشمند بود، هم بیانات تجربه‌ای که داشتید و هم ذکر مصیباتی که ارائه دادید و دل ما رو دیگرگون پیوند زدید به این نام‌های مقدس. در خدمت شما هستیم با کلام پایانی.
فکر می‌کنم زیباترین کلامی که میتونم بگم تو این جمله پایانی در شأن و جایگاه شاعر و مداح، جمله‌ای که حضرت آقا فرمودن که شما شأن خودتون رو بدونید که شما یک مبلغید.
بله.
یک مبلغ دین هستید.
بله.
ببینیم که چه رسالت‌هایی یک مبلغ داره،
همینطور
چه فرصت‌هایی داره، از اون فرصت‌ها و از این رسالتی که بر دوشش گذاشته شده غافل نشه.
همطوره. بسیار خوب، خیلی ممنون. این جنبه تبلیغی که فرمودید خیلی مهمه، بدونیم چی رو تبلیغ میکنیم و اون بلاغتی که باید در تبلیغ باشه. دست شما درد نکنه، از حضورتون تشکر میکنم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم. در پناه حضرات معصومین باشید. اللهم عجل لولی کل فرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
همچون نی ناله به ناله می پیوندم، دور از وی ناله براید از هر بندم. تنهایی بی تو دلم را می فرساید.
بله، این هم از برنامه نینوا که تقدیم شما همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف شد. در ادامه مجموع برنامه ها دوستان خوبم تا لحظاتی دیگر همراه خواهیم شد با برنامه داستان هفته و قسمت نهم داستان سفر پرماجرا رو خواهیم شنید. 12:30 حکیمانه و بیانات ارزشمند و حکیمانه حجة الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو خواهیم شنید با موضوع اخلاق در نهج البلاغه، و بعد از اون در ساعت 12:50 با توجه به نزدیک شدن به لحظات آسمانی اذان ظهر با ویژه برنامه تا آسمان در خدمتون هستیم. این نکته رو عرض کنم که لحظه اذان ظهر امروز به افق شهر قم 13:05 هستش. بعد از اذان